بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دوم در باب نظر در مورد نظر زن به مرد بود. در باب نظر زن به مرد به ادله حرمت نظر پرداختیم ابتدا و 10 دلیل ذکر شد برای حرمت نظر، حالا علی نحو الاطلاق یا در خصوص وجه و کفین و قدمین و امثال اون. این 10 دلیلی رو که بررسی کردیم ملاحظه فرمودید که هیچ کدام تام نبود، حد اکثری که از همه اون 10 دلیل میشد استفاده کرد و بریج از 8-9 روایتی که در باب بود یا 6-7 روایتی که در باب بود، حد اکثر اگر کسی همراهی میکرد یک حکم به کراهت یا کراهت نظر یا استحباب عدم نظر استفاده میشود. این ادله عدم جواز بود که در اونها اطلاقی وجود نداشت. بله، در اون بخش اول گفتیم نگاه به عورت حرام است بر اساس اون چه که از خود آیه شریفه یغضبن من ابصارهن استفاده میشه، و نگاه با التزاز هم با یک تأملاتی که بعداً بحث خواهیم کرد قابل استفاده است. این بخش اول ادله و اخبار و احادیثی که دلالت بر عدم جواز میکرد و بیش از عدم جواز نظر به عورت و در مقام التزاز چیزی قابل استفاده نبود. پرداختیم به بخش دوم، یعنی ادله برای جواز نظر. گرچه همین که دلیلی برای عدم جواز و حرمت قائم نشد می شود به اصل عملی مراجعه کرد، اما در این حال جای این بود که ببینیم دلیل به شکل اماره‌ای قائم هست بر این که جایز است نظر به نحو مطلق یا به شکل خاص یا نه. در این بحث دوم که ادله جواز نظر زن به مرد بود، اولین دلیل مطلبی بود که در کلام آرخویی آمده بود و ما تقریر کردیم اون را با مقدماتی و بعد هم مناقشات اون را بررسی کردیم. خروجی و حاصل نظر در باب دلیل اول این شد که دلیل اول بر جواز نظر زن به مرد در اعضایی که علل اصول مکشوف بوده است یا به شکل متعارف همیشه یا غالبا یا به شکل نسبتا زیاد مکشوف بوده نظر را جایز می‌دانه، که حاصل اون این شد که جواز و نظر به رأس و شعر و وجه و کفین و قدمین با یه مقداری با توسعه‌ای که در هر یک از اینها هست، یعنی وقتی میگیم رأس عنق و بخشی از نواحی پایین عنق را هم حتما میگیره، وقتی میگیم دست بخشی از ذراع را حداقل میگیره، وقتی قدمین میگیم یه بخشی از ساق را هم میگیره. این قسمت را میشد با اون دلیل لوکان لبانه استفاده کرد، جواز نظر زن به مرد در این قسمت ها. و یه مقدار هم جای یک تعجبی هم هست که در تحریر الوسیله آمده که یجوز و با یک احتیاطی میفرمان که میشود نگاه بکنه زن به مرد، همون وجه و کفین رو فقط آوردن. اینطوری که تو این نوشته های درس های زنجانی آمده، ایشون گفتن که من وقتی از امام سوال کردم که این که در تحریر از شما دارید که نگاه به وجه و کفین مرد میتواند داشته باشد، این محدود به همین وجه و کفین، ایشون فرمودن نه، من روی ملاحظاتی اون وقت نوشتم و این نظرم اوسعی از اینه. ظاهراً هم بعد تو استفتاءات و نام شد تغییر نظری داده باشن، اون رو من ندیدم. در صورت این دلیل اول با تقریری که انجام شد مفید جواز نظر المرأت الی الرجل در دائره رأس و شعر و وجه و کفین و قدمین با اون دائره موسعی که داره هست، اما بیش از اون دیگه نمیشد مطمئن بود که این دلیل که یک شکل عقلی لبی بود، لوکان لبانه بود، افاده بکنه نسبت به سایر اعضا. ولذا سایر اعضا از این دلیل جواز نظر رو نمیشد استفاده کرد. به عبارت اخرى تا اینجا که ما آمدیم جلو دیدیم که ادله تحریم و نظر عورت را و مقام التزاز را میگیره، آیه شریفه. این دلیل لوکان لبانه با تقریری که از فرمایش آقای خویی اینجا شد میگه این 6-7 عضو جایز است نظر به اونها، اما بقیه اعضا غیر از عورت به معنای خاص و غیر از وجه و کفین و قدمین و رأس و شعر، بقیه اعضا اینجا خالی از دلیل هست. تا اونچه که الان ما ملاحظه کردیم دلیل تامی وجود نداره، تا اینی که اینجا معلوم شد برای اینکه بگیم جایز نیست نظر یا جایز هست، یعنی در حالت شک و ابهام تا اینجا باقی میمونه. این دلیل اول برای تجویز نظر المرأت الی الرجل و دائره دلالت اون که همون اعضایی است که اشاره شد. اما دلیل دومی که در اینجا اقامه شده و با ملاحظه مباحث سابق میشد این را حدس زد و در کلمات آمده است و حضرت آقای مکارم در انوار الفقهاشون به اون اشاره کردن، اینه دلیل برای تجویز نظر مرأه به رجل. البته در همون دائره اعضایی که گفتیم، این دلیل هم مثل قبل مطلق نیست. منتها تفاوت این دلیل با دلیل قبل اینه که دلیل قبل میشد به شکلی تقریر بشه که همه اعضای غیر عورت را بگیره، میشد اونجور تقریر کرد، اما اونچه که ما در بررسی پذیرفتیم همون محدوده اعضای مکشوف که از شد هست. اما این دلیل از اول مستدل اون را اقامه کرده برای چی؟ برای تجویز نظر در همون اعضای مکشوف، نه کل اعضا غیر عورت. اول خود دلیل سیاقش و ساختش در همون دائره محدود اعضای مکشوفه. این دلیل دوم چیزیست که به نحوی از مباحث قبلی هم قابل استفاده است، منطقه حالا با تقریری که اینجا عرض می کنیم. این دلیل به این شکله، مقدمه مشتشکل میشه از مقدماتی. مقدمه اول دلیل اینه که سیره جاریه قاطعی وجود داشته بر از شبت که بر جواز کشف مرد اعضایی مانند سر و صورت و دست و پا. این سیره جاریه مستمره است که مطمئنیم در زمان معصوم هم بوده که مردها با ساتر به طور کامل در جامعه ظاهر نمی شدن. مردها دیگه قدر متعقنش اینه که سر و صورت و وجه و کفین و قدمین با یه مقدار اضافات، حالا ایشون حتی تعبیر دارن در حد سینه و پا بیاد تا بالا تمام تا زانو برسه و دست حتی میگن طبق این که حالا وضو گرفتن خیلی متداول تا آرنج و با یک توسعه ای از اونچه که سابق میگفتیم، یعنی یه مقداری اوسعی از اون میفرمان سیره جاریه مستمرهی که قطعا در زمان معصومین هم بوده وجود دارد، مبنی بر اینکه کشف اینها اشکالی نداشته، سطر اینها واجب نبوده. اینو در آینده هم بحث خواهیم کرد. این مقدمه اول. شاید در این که
سر در زمان معصوم
چی؟
سر و امان میپوشیدن.
بله میپوشیده، ولی گاهی هم بر میداشته، یعنی خیلی وقتا هم بر میداشتن، چون نبوده که مقید باشن که همیشه اون انداخته بشه. وقتی هم که مینداختن، حالا همیشه اینطور نبوده که تمام سر را جلوی سر اونام رو بگیره، خیلی مکشوف بوده. زمینه که اون سمتش هم که برداشته بشه به طور کامل هم رایج بوده، اگر همیشه هم نبوده اونم رایج متداول بوده. خیلی هم کسی دایره رو بخواد تنگ بگیره، باز این مو و از شبت که صورت و موها و بخشی از گردن و دست و پا و اینها با یه مقدار توسعه‌ای که داره، این دیگه قدم متیقنشه دیگه. این قطعا جایز بوده کشفش، یا به عبارت دیگه قطعا سطر اونها بر مرد واجب نبوده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ملازمه را که سابق میگفتیم، ایشون اینجا به عنوان مقدمه دوم بهش تمسک میکنه. ملازمه این بود که محل اختلاف هم بود، ملازمه است از یک طرف بین وجوب ستر و حرمت نظر، هرچه لازم شد ستر بکنه مثلا زن، بر دیگری حرام نگاه. این ملازمه رو بحث کردیم. و همینطور ملازمه بین جواز کشف یا ستر، این که میگه جایزه که شما بپوشانید یا نپوشانید، مخیرید، جواز کشف این اعضا ملازمه دارد با جواز نظر دیگری به اونها. اگر گفتیم میشود اینها را نپوشاند و آشکار کرد، این ملازمه داره عرفاً با اینکه دیگران میتوانند به اون بخش ها نگاه بکنند. اینم مقدمه دوم که هناکه ملازمتون بین عدم وجوب ستر و جواز نظر. اگر ستر واجب نشد و جایز شد، نظر دیگران هم به اون جایز میشه. اینم ملازمه. خب این دو مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، نتیجهش این میشه که مرد لازم نیست که اعضایی که نام برده شد بپوشاند بر اساس اون سیره، و شاید ادله غیر سیره هم داشته باشیم. و چون ملازمه است بین جواز کشف و جواز نظر، پس جایز است برای دیگران که به اون بخش از اعضا نگاه بکنن. برای غیر محارم جایزه که نگاه بکنن بر اساس این دو مقدمه. این فرمایشی است که ایشون اینجا فرمودن. در باب بررسی و برای ملاحظه بررسی و تحقیق در این دلیل، در عرض کنیم که در مقدمه اول جای تردیدی نیست. مقدمه اول مقدمه درستی است و حالا ممکن است کسی در محدوده اونها یک ذره باز نگاه بکنه یا یه مقدار احتیاط بکنه، اما اصل این که وجه و کفین و قدمین و اینها لازم نیست برای مرد که ستر بکنه، این شاید درش هیچ تردیدی نباشه. بله، حالا اون توسعه‌ای که داده میشه کل سر و گردن، دست تا ذراع، پا تا بالای ساق و حتی یه مقداری از جلوی سینه و امثال اینها، اینا رو حالا ممکنه کسی یک کمی سخت بگیره یا تساهل ببرزه، که البته ظاهراً بازتر از اون حد اولیه خیلی محدوده و جواز کشف در دایره اوسعی وجود داشته. ولی در هر صورت مقدمه اول علل اصول مقدمه درستی است. البته بعد هم بحث خواهیم کرد ابعاد دیگر آن و ادله دیگر آن غیر از سیره مستمره هم بحث خواهیم کرد، ولی علل اصول اون مقدمه اول مقبوله. بنابراین نسبت مقدمه اول سخنی نیست. اما نسبت به مقدمه دوم باید به یاد بیاریم اون چه که سابق متعرض شدیم در باب ملازمه بین این دوتا حکمه. اگر یادتون باشه در اون حکم وجوب ستر و حرمت نظر، اگر چیزی سطرش واجب بود بر دیگری نظر به اون حرام است. راجع به این بحث کردیم، این ملازمه را اگر به خاطر داشته باشید مفصل در دو سه جلسه بحث کردیم. بعضی ملازمه واقعی میگفتن، بعضی ملازمه ظاهری میگفتن، بعضی هم ملازمه را قبول نداشتن. از این نظریه تلازم عقلی تا تلازم عرفی تا عدم تلازم طیفی از انظار در اونجا بود. یادتون هست که ما در اونجا میگفتیم به تنهایی ما این ملازمه را قبول نداریم، ولی با ذم آیه اون وقت ملازمه را درست میکردیم. میگفتیم آیه یغضوا من ابصارهم اگر تنهایی بود اون را نمیگفت، و اگر ملازمه هم تنهایی بود اون را نمیگفت. این وجه خاصی بود، این وجه به این شکل در کلمات نبود. گفتیم ما اگر کسی بخواد بگه که ملازمه عقلی یا عرفی است میان وجوب ستر و حرمت نظر، نه این ملازمه رو ما قبول نداریم، به تنهایی قبول نداریم. آیه را هم اگر کسی به تنهایی بخواست استدلال بکنه میگفتیم مورد قبول نیست، ولی با یک تکنیک ها و ریزکاری هایی میگفتیم که این حکم عقل، حکم عرفی که در حد اشعار و اقتضاء نه دلالت، این دستمایه میشه که در کنار اون نکاتی که در آیه شریفه بود قرار بگیره، و با انضمام این دوتا ما وقت ملازمه رو میپذیرفتیم، نه تنها ملازمه نه تنها دلالت آیه. و از این جهت میگفتیم که هر چه در اون آیه دوم آمده که زن باید اون را بپوشاند، آیه اول اون را میگیره. این بود که میگفتیم که اگر ما باشیم و ظاهر اولیه آیه میگیم یغضوا فقط عورت را میگیره و مقام التزاز، منتها یه اعضای دیگر زن را هم غیر از وجه و کفنین و امثال اینها اونام را میگیره، به دلیل اینکه ملازمه عرفی به انضمام اون سطری که بعد در آیه آمده میگه یغضوا سایر اعضا را هم میگیره، یعنی وجوب ستر اونها بر زن نشون میده که یغضوا اونها را میگیره. این اون تفاوتی است که آیه پور اکبر ما در انتها در آیه گفتیم با اون چه که الان عرض میکردیم، یعنی تو راه صحبت بود گفتیم یغضوا، یغضوا شامل اعضای فقط عورت نمیشه، یه کمی دایرش اوسعه، اما یغضنه نه فقط عورت بود. چرا؟ برای اینکه در طرف مرد دیگه داشت که یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، فقط یحفظوا فروجهم داشت، یغضنه هم همون فروج رو داره میشه، اما در طرف مرد یغضوا میگه چی؟ صورت و اون لایبدین زینت اونا، اونایی که بد میگه. شاید آیه اگر تنها بود با این تمام نمیشد دلالت آیه. اون ملازمه عرفی هم را به تنهایی ما نمیپذیرفتیم، ولی ملازمه عرفی که در حد اقتضا و اشعاره در کنار این آیات که در یک دودنه بعد وقتی که تکالیف دیگر برای زن میگه 4-5 تا رو اضافه میکنه، میگه یحفظن فروجهن لا یبدین زینتهن و همینجور 4-5 تا حکم داره. اون به اضافه اون ملازمه نیمبند کنار هم میشه یک دلیل. از این جهته که ما در آیه شریفه میگفتیم که یغضو دائرش عورت و یک اعضای دیگری هم هست، اما یغضونه چون در تکالیف مرد یکی بیشتر نبود، یحفظ و فروجه هم بود، فقط همون میگفت که عورت را باید نگاه نکنه، یعنی بیش از اون دیگه دلالت نداره، فقط یعنی بیش از اون دلالت نداره. این چیزی بود که ما اونجا میگفتیم. حالا اگر اون رو بخوایم اینجا بیاریم، در حقیقت این مقدمه دوم میگفت که ملازمه عرفی است بین جواز کشف بر مرد نسبت به این اعضا و چی؟ و این که میشود نگاه کرد. این ملازمه رو ما قبول داریم، ولی با همون بیانی که اونجا گفتیم، به مجرد یک ملازمه به تنهایی نه، قبول نداریم که بگیم اگر گفت که شما میتوانید آشکار بکنید یعنی دیگران هم میتوانن نظر بکنن، نه، ممکنه به اونا بگیم که نظر نندازید، نظر متمرکز نندازید و احتیاط بکنه، مصالحیه که این دوتا رو از هم جدا بکنه. اما وقتی که آیه رو میبینیم این ملازمه قوی میشه، برای اینکه در آیه در طرف مرد فقط داده که یحفظ و فروجه هم، یعنی چیز دیگه نگفته، و از این جهت وقتی یغضبن من ابصاره نمیگه، این فقط هم عورت رو میگیره، بیش از عورت رو نمیشه آورد و آیه بیشتر از اون نمیگیره و به این شکل نمیاد. منتها نکته ای که مراجعه مقدمه دوم میگیم اینه که آیه بیش از این دلالت نمی کرد، اما وقتی شو این استدلال تمام میشه که ملازمه را شما به تنهایی قبول بکنید تا دلیل در واقع فقاهتی بشه، دلیل غیر اصلی بشه، نه، ما ملازمه را به تنهایی قبول نداریم. ولذا نسبت به مقدمه دوم عرض ما اینه که این مقدمه در حد ملازمه نه تمام نیست، ملازمه عرفیه و عقلیه را تمام نمیدانیم، گرچه اشعاری در اون قائلی، ولی این ملازمه در اون حد تمام نیست. اما به انضمام آیه، انضمام آیه بعید نیست که بگیم که مثلا این دلیل هم تمامه. اینم از این مسئله. خب از مجموع این دو دلیل اونچه که استفاده میشه اینه که نگاه زن به اعضای مکشوف مرد جایزه با این دو دلیلی که گفته شد، مخصوصا اون دلیل اول، نگاه مرد به نگاه زن به اعضای رئیسیه مرد جایزه، این دلیل داریم که نگاه جایزه و مشمول یغضو و یغضزنه نیست، یغضزنه اینا رو نمیگیره. کدام؟ ما فکر میکنیم کل سر و صورت و گردن و موها و تمام کفین و قدمین به انضمام بخشی از همین اطراف مرتبط با کفین و قدمین نظر به اونها جایزه، این دلیل داریم، نه این که به اصل عملی اون رو بگیم. عورت هم که جایز نبود، اینم روشنه. ما بقیه اونها تا اینجا ما دلیل روشن و قاطعی که اطلاق داشته باشه پیدا نکردیم و اگر شک بکنیم به براءت باید مراجعه کرد، مگر اینکه کسی بگه مذاق شرع چیزی از این قبیل که مثلا بازوها، سینه یا بالاتر از ساق یا ذراع نمی شود نگاه کرد. اگر کسی بگه حالا من مطمئنم مذاق شرع چیزی از این قبیله، الا عبدته. بله مکشوفه در عصر معصوم نه، دلیلی نیومده گفته که میتونه به اعضای مکشوفه نگاه بکنه بعد بگیم هر زمانی چی مکشوفه. نه، همونی که در اون عصر معصوم مکشوف بوده در مرعا و منظر معصوم بوده و منع نکردن، که حالا قدم متیقنش اون پنششتاز و اون دائرهی که عرض کردیم.
این تحقق این نگاه و عدم رد سریع اشاره از این نگاه، یعنی بعد از اینکه این تداول داشتیم مقدمه اول بعد بگیم نگاه زنان طبیعتاً
و بله بله، نکته خیلی قشنگ و خوبیه، خیلی نکته درستیه. این معالا فرمایشیشون رو تقریر میکنم. ببینید نکته ایشون اینه که کسی ممکنه بگه که این سیره ای که شما بردید که روی اون پایه کار، این در واقع دلیل سوم میشه، کسی اینجور تقریر بکنه بگه ما دلیل دیگری داریم برای اینکه جایز نظر زن به مرد، با این بیان که مستقیم سیره را میبریم روی خود نظر، نه ببریم روی جواز کشف و بعد با ملازمه نظر بگیم جایزه. در دلیل دوم میگفتیم سیره آمده است روی این که کشف این اعضا بر مردان جایز بوده و عرف میگه ملازمه است بین جواز کشف برای شخص و جواز نظر برای دیگری. اما در دلیل سوم ممکنه کسی این بگه که از اول ما سیره داریم، سیره نه فقط بر اون جواز کشف، سیره عقلائیه داریم در عصر معصوم بر این که نگاه میکردن زنان به مردان در این بخش، چون متداول بوده که آشکار باشه و عریان باشه این اعضا، دست و پا و سر و صورت، و این نظر امر متعارف و عقلایی بوده، عقلاییان نگاه میکردن زنها به مردها در این عرض و معصوم هم این رو رد نکرده. پس سیره مستقیما آمده روی نظر، نه اینکه سیره را ببریم روی عدم سطر و کشف با ملازمه بگیم نظر جایزه. نه، میگیم از اول سیره و روال و جریان عقلایی روی چی بوده؟ این بوده که متداول هست و بوده است نگاه زنان به مردان، لااقل در همین اعضایی که گفته شد میامدن میرفتن و اینجور محدودیت، این که تعامل و ارتباطی و تماسی بینشون نباشه، که نه اینجور نبوده، بوده است این تماس و طبعا نگاه هم میافکندن و معصوم معنا نکرده از نگاه زنان به این سر و صورت و دست و پای مردها. معلوم میشود که اصلا معصوم این رو جایز میدونسته، یعنی رد نکرده، پس نظر شارع جواز نظر زن به مرد هست. این دلیل تقلید دیگری است و میشه به عنوان دلیل سوم این را اقامه کرد. رایج بوده است و در مرعا و منظر شارع بوده است نگاه زنان به مردان در همون دائره‌ای که بیان شد و ردعی شارع نکرده است. معلوم میشه این جایزه. کسی ممکنه این تقریر را بگه و به عنوان دلیل سوم، خب تقریر بدی هم نیست، یعنی قاعدتا در مرعا و منظر شارع بوده، مگر اینکه کسی بگوید که مثلا از باب، یعنی کسی بگه که نه ما این را احراز نداریم که زنها هم نگاه می کردن. احراز این که مردها نمی پوشاندن این خیلی راحت تره تا احراز این که اونها نگاه می کردند. علتش هم اینه که پوشش و عدم پوشش یک امر خیلی محسوسیه، همه میتونن ازش مطلع بشن. اما نگاه کردن و نگاه نکردن یه مقدار امر مخفی تری است. هر قصد بین آشکار شدن اعضا و عریان بودن و نپوشاندن اعضا و بین این که نگاه میکنند، پوشاندن و نپوشاندن یک امر خیلی محسوس ملموسی است و اما نگاه کردن و نگاه نکردن یه خود خفی‌تره. ان الله یعلم خائنة العیون، همونجا میگن که نگاه یک امر ظریف و حساسیه، ممکنه کسی حتی چشمش با اون طرف باشه ولی واقعا نگاه نکنه، ممکنه چشمش اونجا نباشه ولی با گوشه چشم ببینه. کنترل نگاه میخورد دقیق تره و نگاه کردن امر خفیه در مقابل این که بپوشاند و نپوشاند.
ترسته کنیم هم لبخانه لبان در نگاه
اون که نه، حالا اون که همون میشه دلیل اول. ها تو خود
نگاه کردن بگیم
اگه بله، حالا اون
نمی کردن
حالا اون لوکان لبانه اول به همین میخواد دیگه. بله منطقه، حالا ما میخوام بگیم که سیره بر این که مردها نمی پوشاندن، چون پوشاندن و نپوشاندن امر خیلی آشکار عرفی است، فوری میشود احراز بشه که اینا سر صورت رو میپوشنن یا نمیپوشنن. اما اینکه زنها نگاه میکنن یا نمیکنن، این امر اخفایی بوده و خیلی مکشوف و محسوس و ملموس نیست که بگیم رایج بوده و جاری بوده و شارع منعش نکرده. شاید زنها متمرکز نمیشدن، شاید نگاه نمیکردن، از این جهت سیرش یه مقدار صغرویان احرازش مشکل تره. این یک شبهه است که ممکنه به این دلیل سوم و این تقریر وارد بشه. البته این ممکنه مناقشه بشه و جواب داده بشه که بالاخره نگاه کردن هم صبح تا شب همجور که می آمدن و می رفتن علال قاعده معامله می کرده، چیزی می خریده می برده می آمده، این حالت عادیش اینه که نگاه می کرده. این مثل اینه که کسی بری که صبح که ما میان درس علال قاعده همه داریم صورتهای همدیگه رو میبینیم، کسی بگه حالا نه این نگاه امر خفی است و پر میکنه، این خود بعیده. علی رغم این که نظر و عریان بودن عضو این دوتا با هم فرق داره، نظر عریان بودن خیلی روشن و آشکاره و راحت میشه بگیم درش سیره بوده، در نظر اینکه این بوده است یا نبوده یه مقدار با عریان و کشف کردن فرق داره، اما در این حال نه اون اندازه فرقی که بشه بگیم که نه اینجا سیره، اصل انعقاد سیره رو ما تردید داریم. ظاهرا حالت عرفی در این باشه. شما چه می‌گید؟
نه،
اتکاز متشرعه. حالا اون اتکاز را اونم مطلب درستی است که به ذهن می آمد که اون را مثلا شاد بشه اصلا روش تاکید کرد. اتکاز را می گیم این شده
این بحث سیره، حالا از دو جهت شاید میشه قضیه رو راشت و مکمتر احراف کرده، این که ما مبنامون توی نگاه مثل شایی متحیل همون که بگیم صرفا نگاه استقلالی، نه اون تو نگاه حرام صرفا نگاه استقلالیه، برحال همون نگاه های متعارف هم دوستی میده که نباید نگاه بشه، این نگاه هم هست. و از اون طرف هم یه موازه این کنه که مثل مثلا حالت احرام به شکل طبیعی به بخش های از بدن مثلا که جایزه که مثلا دیگه
و همه هم یک جا جمع میشه. این نکته دومتون جوابش اینه که ممکنه اون کسی بگه فقط در احرامه، چون یه جای خصوصیت داره، کمی ممکنه بگیم اون خصوصیتی داشته که اونجا تجویز شده، اطلاقش مشکله، سیرم که میشه. اونطور مقام معاملات مقام خیلی چیزی که قاعدش بوده که زن میرفته میامده معامله میکردن تو معاملات گفتگوها مثلا اون چیزای خانوادگی اینا وجود داشته و اونا دیگه بعیده که خصوصیت داشته باشه. از این جهت بعید نیست که این دلیل سوم و این شکلی که تغییر شد درست باشه، یعنی بگیم از اول سیره بر این نگاه زن به مرد در این اعضا بوده و بنابراین چون رد نشده دلالت بر جواز میکنه.
جهر حضرت یوسف هم که زنان هم انگشتاشون رو بریدن این نگاه بوده دیگه.
اون زنهایی که تو قصه هستی یوسف اون اقدام رو کردن اون مورد تأییدی قرار نگرفته، حالا بگیم کسی اون رو تأیید کرده. قرآن قصه رو نقل میکنه، گاهی قرآن قصه ای رو از نیکان نقل میکنه، مؤمنین و امثال اینها اونجا دلالت پیدا میکنه، ولی اینکه کسی این کار رو کرده این دلیل نمیشه.
مثلا اینطور شامل نگاه مرد به مرد
میشه؟ نه، بله، نگاه زن به مرد در این قسمت که جایش شد نگاه مرد به مرد به طریق اولاست.
یعنی من میگم وسعتش بیشتر نیست توسعه.
خب نه، حالا در اون حدی که اینجا باشه اون جایز میشه به طریق اولا، اوسعه اون رو در این بحث کردیم. خیلی خب، حالا این سه دلیل شد تا یکی دو نکته دیگه از فردا انشاءالله. بعد هم میریم مقام بعدی به طور خاص بحث وجه و کفین مرأه را بحث میکنیم، گرچه تا حدی معلوم شد از بحث قبل، ولی وجه و کفین مرأه را بحث میکنیم.